بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در خدمت آیات 163 تا 167 سوره بقره بودیم که ذیل آیه ان فی خلق السماوات والارض الی آخر آیه، در اینجا ایشون 4 برهان رو ذکر کردند که برهان اول و دوم از این 4 برهان خدمت دوستان عرض شد. در برهان اول فرمودند که لکل من الموجودات اله موجد، همه موجودات اله موجد دارند. این مستفاد از برهان اول بود. مستفاد از برهان دوم این بودش که فرمودند که فالعالم، در اینجا فرمودند که فاله العالم الموجد له والمدبر لامره واحد، اون الهی که موجد عالمه و مدبر لامرشه واحد است. پس برهان اولین بود که کل موجودن اله له، لکل موجودن اله موجد. در برهان دوم فرمودند که اله موجد عالم و مدبر عالم واحد است. در برهان سوم که الان در خدمتشون هستیم میخواد بفرماید که اون الهی که اله عالم بود و موجد عالم و مدبر عالم هست، اله انسان هم همون است و موجد انسان و مدبر انسان هم همون است. بعد در برهان چهارم میخواد بفرماید که همین اله همه موجودات رو به خصوص انسان رو به لحاظ رحمت رحمانیه و رحیمیش، به لحاظ رحمت رحیمیش به اون غایت و سعادتش خواهد رساند، که غایت و سعادت انسان که اون حقیقت انسان است به او خواهد انسان رو رساند، که در این دو تا برهان آخر این رو می‌فرماید. لذا تا اینجا آمدیم که ثم ان الانسان، درسته؟ در اینجا دیگه این بحث چون می‌خوایم ان شاء الله قبلا بیان شده تطبیقش رو داشته باشیم تا به بحث بعدی برسیم خیلی طول نمیدیم. ثم ان الانسان الذي هو موجود ارضی یحیا فی الارض و یعیش فی الارض ثم یموت و یرجع الی الارض لا یفتقر فی شیء من وجوده و بقائه الی ازید من هذا النظام الکلی. همین نظام کلی رو که در عالم قواعدش هست، همین رو فقط احتیاج دارد. الذي لمجموع هذا العالم المتصل تدبیره الواحد نظامه فهذه الاجرام الالویه في انارتها و تسخینها و هذه الارض في اختلاف لیلها و نهارها و ریاهها، اینا که تو این آیه شریف آمده، و سحبها و امطارها و منافعها التي تجري من قطر الى قطر، از ناحیه به ناحیه دیگر، من رزق و متاع هي التي تحتاج الیه الانسان. یک واحد مرتبط است، یعنی رابطه انسان با عالم، همچنان که رابطه عالم رو در نظام ماکرویی و میکرویی، در نظام نجومی و ملکولی بیان کرد که یک نظام واحد است، الان داره بیان میکنه که احتیاجات انسان مرتفع میشود با ارتباط با عالم. معلوم میشه بین این محتاج و محتاج الی رابطه است، بین این استعداد و فعلیتی که در این عالم محقق میشه رابطه است. معلوم میشه همون کسی که این استعداد رو در این انسان قرار داده و نیاز را، همین رفع نیاز رو و در حقیقت همین فعلیت رو در عالم قرار داده برای انسان. پس این که استعدادهای انسان و نیازهای انسان به واسطه همین عالم که اون عالم خودش یک حقیقت واحدی بود، این در حقیقت تدبیر میشه و تحقق پیدا میکند، معلوم میشه اله انسان و اله عالم واحد است. و الا اون نیازهای انسان به واسطه این عالم اگر اله هر کدام متفاوت بود برطرف نمی شد. این که این انسان در مسیر این عالم احتیاجاتش برطرف میشه و از طریق همین عالم احتیاجاتش برطرف میشه، معلوم میشه موجد استعداد این و برطرف کننده استعدادش که عالمه، الهشون واحد است. دقت کردید که از چه برهانی استفاده میکنه؟ که این برهان برهان دقیق و قوی هستش که اگر این گونه نبود، اگر آله ها مختلف بودن، لا علا کل الهن به ما، آیه شریفه چیه؟ بله؟ اذن لذهب کل الهن به ما خلق، یعنی هر الهی به اون چه که خلق کرده به خصوص با این قاعده که قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر موجودی بر شاکله خودش در حقیقت رفتارش و فعلش هست. اگر چون این یه قاعده عقلی دقیق است و فقط منحصر به موجودات مادیه نیست، به موجودات مخلوقه نیست، بلکه به خالق هم برمیگردد که قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر موجودی بر شاکلش در حقیقت خلق میکند و عمل میکند. بر همین اساس اگر دو اله در عالم بودند، اله آسم، اله موجودات و اله انسان، هر کدام به طبق در حقیقت ذاتی که این دو ذات باید با هم متباین باشند، نمیشه این دو تا ذات مشترک باشند، اختلافشون عرضی باشد، باید اختلافشون چی باشه؟ ذاتی باشد، تا دو اله باشند. و الا اگر مثلا دو انسان مشترکاتی داشته باشند و مختلفاتی که ترکیب لازم میومد که اله نبودند، اگر بخوان اله باشن باید بسیط باشن، اگر بسیط بودن، دو تا بسیط رو بخوایم در نظر بگیریم، باید به تمام ذات با هم مختلف باشن. در نتیجه مخلوق هر کدام باید چی باشه؟ مطابق او باشد و با مخلوق دیگری کاملا مباین باشد، در حالی که در عالم میبینیم که این مخلوقات هم پوشانی و هم افزایی دارن، نیاز همدیگر رو برطرف میکنن، به همدیگه رابطه دارن و احتیاج دارن. پس معلوم شه اله اینها نمیتونه متعدد باشه و الا لذهب کل الهن به ما خلق. بله اینا ببینید، حالا ممکنه بعضی از اینها برهان نظم اثبات میکند در حقیقت یه مسئله ای رو که این نظم نازم میخواد، این نظم نازم میخواد در اثبات، در حقیقت چی هستش؟ در اثبات نازمه. اما اینجا از این برهان داره استفاده میشه که چیه؟ نازم واحد است. از اینکه این نظم واحد در کار است نشون میده نازم واحد است. اونجا اثبات میخواستیم بکنیم که نازم در کار است، اینجا میخواد اثبات بکنه نازم واحد است، چون مرتبطن با هم دیگه و نیازهای همدیگر رو میپوشانن، بی ارتباط نیستش. اما دو مدعاست و دو در حقیقت مؤداست، یعنی دو نتیجه داریم ازش میگیریم و دو ادعا در اینجا هست. خب درسته این مسئله یکی از مسائلی که ممکنه واقع بشد این است که ممکنه که بگیم اصلا این عالمی که الان ما میبینیم همه این اون در حقیقت خالق اونها، همین خالق اله واحد همینا رو خلق کرده و خالق دیگری در جای دیگری. اگر در جای دیگری که صرف امکان پیش آمد و هیچ اثری ازش دیده نشد، در حد امکان این مسئله باقی میمونه، نفی امکان او رو نمی کند، اما نفی وجودش رو میکنه، چون ما ندیدیم و محقق نشده و با استدلال هم نتونستیم بهش برسیم، چون تو نظام ماکرویی هم ما نجوم رو هم که دیدیم و تو نظام مولکولی هم که دیدیم، همه اینها چی هستش؟ همه اینها در حد این است که نظم بین اینها و ارتباط بین اینها برقراره، یک نظم برشون حاکمه. مگر کسی بگه عالم دیگری در کار است، در اون عالم در حقیقت چی هستش؟ ما اصلا رابطه‌ای با اون عالم نداریم، که اون برهان دیگری رو میطلبد برای نفیش، که عرض کردیم که اگر بخوان این دوتا جدا باشند، اگر بخوان جدا باد در حقیقت چی باشند؟ هم بسیط باشند هم جدا باشند. اگر بخوان هر دو بسیط باشند و جدا باشند، اون موقع اون اشکال پیش میاد که دو بسیطی که خالق باشند و هیچ حد مشترکی هم با هم دیگه نداشته باشند، اما محدود به حد هم دیگه میشن یا نمیشن؟ بالاخره این خداست، اونم خداست دیگه، باید یا در حد هم دیگه باشن که قلبه یکی بر دیگری محقق نشه، یا باید با هم همکاری بکنن. در هر صورت ضعف هست یا نیست، احتیاج هست یا نیست، که او ترکیب از وجود و عدم و نیاز نسبت به هم دیگه که دخالت در هم دیگه نکنن. بالاخره هر الهی اگر بخواد مطلق باشد، همه نظام خلق رو میطلبد، همه نظام وجود رو میطلبد، نه اینکه تقسیم کار بکنن، بگه این عالم رو تو اداره بکن، عالم دیگری رو من، که جدای از این عالم باشد. این حد زدن، محدود کردن الهه، که اون اگر یادتون باشه اون اوایل بحث عرض کردیم که محدود شدن اله خودش چیه؟ خود محدود شدن اله با اله بودن و غیر محتاج بودن سازگار نیست، که کثرت آلهه رو به دنبال داره. غیر از اون که هیچ کدام در حقیقت راضی نمیشن که محدوده یکی به دیگری حد بخورد، مگر اینکه محدود باشن و هر دو مساوی باشن، و الا یکی غلبه هم داشته باشه غلبه رو محقق میکنن. اگر اون شبه ابن کمون هم مطرح بشه که با هم همکاری میکنند و اینا، اونا همه اینا هر کدام دلیل خودشو میره. بله، ما با صرف این برهان میرسیم به اینکه اله انسان و اله عالم یکیست. چرا؟ به این میرسیم که اله انسان و اله عالم یکیست. به این میرسیم که اله عالم یکیست. به این میرسیم که اله انسان و عالم هم یکیست. بله دیگه، خب نفی همکاری از روز ضعف دیگه. در این حال که قل کلون یعمل علی شاکلته، همکاری چطور ممکنه وقتی که شاکله هاشون به تمام ذات با هم مختلفه؟ و همکاری در جایی است که دو نفر با هم اشتراکاتی دارن و مورد اشتراک دارن، تو مورد اشتراک مورد وفاقشونه، او رو مورد همکاری قرار میدن. اما اگر تفاوت به تمام ذاته، مورد همکاری امکان پذیر نیست. همکاری یعنی تمام ذات با هم، مخلوقشون به تمام ذات با هم باید متباین باشه، لذا هیچ همکاری معنا نمیده در اونجا. خب در پس برهان سوم به این نکته اشاره کردن که و میفرماید که من رزق و متاع هی التي تحتاج الیه الانسان فی حاجته الماديه و تدبیر وجوده و بقائه والله من ورائهم محیط. هر چند که اینها حاجت همدیگر رو برطرف میکنند، اما تمام این برطرف شدن حاجت ها والله من ورائهم محیط. اینجور نیستش که رفع نیاز انسان توسط عالم متوقف بشه انسان به این، بلکه این رفع نیاز به توسط خدای تعالی است. هر چند اینو در نظام عالم قرار داده که انسان گشنه میشه غذا بخورد، انسان احتیاج به خورشید و باران و نمیدونم همه این نعمت های باد و ابر و همینا که در اینجا در این آیه شمرده، سماوات و ارض، همه را قرار داده، احتیاج به این نعمت ها دارد و اونها هم رفع نیازش رو میکنن. اما والله من ورائهم محیط، خدای تعالی است که این تدبیر رو داره انجام میده. فاله هل موجد لها المدبر لامرها، اله موجد این آسمان ها و زمین و عالم، المدبر لامر این موجودات، هو اله الانسان الموجد له و المدبر لامره، که اینم برهانش پس آشکار شد که خیلی حرف کاربردی از سوش در میاد. یعنی این که نیازهای انسان توسط همین عالم چی میشه؟ اجابت شده است. نیازهای مادیش توسط همین عالم مادی و نیازهای معنویش توسط همین عالم معنوی اجابت شده است. این اجابت شدن رابطه، عرض کردم دیروز در انتها که انسان رابطش با عالم در این نگاه به چی میرسه؟ به خیشاوندی میرسه دیگه. حالا خیشاوندی تعبیر مسامحی دیگه، یه احساس ارتباط ایجاد میشه، یک احساس انس ایجاد میشه با عالم، که خالق این عالم و خالق انسان و مدبر این عالم و مدبر انسان واحد است و همه اینها رو در راستای وجود، به خصوص با این نگاه که همه اینها رو در راستای وجود انسان خلق کرده، لذا همه اینها میشن چی؟ انسان به همه اینها به عنوان پلکان ترقیش و رشدش و نگاه به این که اینها همه شؤون او میشن نگاه میکنه، همه عالم رو با خودش همراه میبیند، برخلاف اون جایی که انسان عالم رو در مقابل خودش میبینه که انهو دشمن او هستند و از هر فرصتی میخوان برای کوبیدن او و تحت فشار قرار دادن او استفاده بکنن. انسانی که با نگاه انس به عالم نگاه میکند، هر سختی رو در عالم در راستای کمالش میبینه، ولی انسانی که به نگاه دشمنی به عالم نگاه میکند، هر سختی رو در عالم به نگاه کینه و دشمنی عالم و سلطه عالم بر او میبیند، برخلاف اونجایی که انسان نگاهش نگاه چی باشد؟ انس باشد، نگاه رحمت رحیم، که اینها همه الهشون و مدبرشون واحده و اون اله مدبر همه اینها رو در خدمت انسان و برای کمال انسان خلق کرده. لذا خیلی نگاه متفاوت میشه، آثار خیلی متفاوت میشه، رفتار خیلی متفاوت میشه. انس انسان در عالم، انسان نه فقط در عالم هیچگاه احساس تنهایی نمی کنه، زندان انفرادی هم براش در اونجا معنا نداره، که اونو میخوان از کی جدا بکنند؟ هر جا باشد در این عالم است، که از جمله عالم این بدن خودشه، از جمله این عالم در و دیوار و هوایی که تنفس میکنده، از جمله این عالم نوری است که میبیند، بالاخره هر چی که در اونجا از اشیا موجود باشد که باید با اشیا او رو محدود بکنن، همون اشیا در حقیقت موسع اوست نه مزیق او. دقت میکنید، برای او زیق ایجاد نمیکند، بلکه برای او چی ایجاد میکند؟ سعه و ارتباط ایجاد میکند. و باب گفتگوی او را با او باز نگه می‌دارد. منتها این گفتگو اگر درست انجام بشه جوابم دارد. که عرض کردم سلام علیه رحمت الله، یه بزرگی میگفتش که داشتم قدم میزدم در بیابانی و گفتم کاشکی این هستی زبانی داشتی تا در حقیقت با ما به گفتگو میپرداخت. یه دفعه دیدم که تمام انگار همه این بیابان و علف ها و سنگ ها و تمام اینها همه که انهو سر برداشتند، گفتند که همه ما زبان داریم اما تو گوش نداری بشنوی. ما همه چی؟ سمیعیم و ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر آیه قرآن میفهم و این من شیئن الا یسبه و بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید تسبیح اونها رو و الا مسبحند. با این نگاه این که میفرماید و این من شیئن الا یسبه و بحمده، بیان این که این آیه در قرآن آمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی شما که در حالت کریب سر میبرید لا تفقهون، اما انسانی که انس بگیرد با اینها و رابطه داشته باشد برای او لا تفقهون نیست و الا و این من شیئن الا یسبه و بحمده معنا نداشت بیانش. این که این بیان رو در صدر بیان کرده و در مرتبه بعد گفته ولیکن لا تفقهون، نشون میده که و این من شیئن الا یسبه به حمده قابل ادراک برای انسان، که روزی انسان آنچه که در قرآن آمده برای انسان قابل چی هستش؟ قابل ادراک، و الا غیر قابل ادراک برای انسان در قرآن نیامده، چون این انسان برای فهم و هدایت آمده. لذا همین و این من شیئن الا یسبه به حمده از جمله در حقیقت چی هستش؟ از جمله روزی های انسانه که رابطه انسان رو با عالم میتونه ایجاد بکند و این انسان میتونه به کمال. لذا انبیا داشتن این رابطه رو. سلیمان نبی همه عالم تحت اختیار اوست، یعنی این تحت اختیار قرار گرفتن خودش یک امر واقعیه. این گونه نیست که عالم تمرد داشته باشد، بلکه منتها این رابطه باید فقط انسان نحوه سلطش رو به اذن الهی و امر الهی مصححش رو پیدا بکند و الا همه عالم تحت امر انسان است، انسانی که به کمال رسیده. همچنان که نسبت به انبیای دیگه همین مسئله اتفاق افتاده، البته راجع به سلیمان ویژه است، اون بحث خاصی دارد که به امره اون ولی سلیمان اری چی هستش اونجا دنبال آیه شریفه؟ به امره چی قبلش؟ تجری به امره، که در حقیقت باد تجری به امره، درسته؟ که این لسلیمان، لسلیمان آیه رو بخونید، لسلیمان ریح آصفتن تجری به امره. این تجری به امره غیر از اونجاییست که حالا یه بحث دقیقی دارد که اونجا در حقیقت به اذن الله محقق می شود. این به امره یه بحث خیلی مهمی داره، انشاءالله یه وقت دیگری که این بحثش رو در خصوص محی الدین بیان میکنه که این به امره یه بحث دقیقی است. اگر انشاءالله دوستان فرصت داشتن فصل سلیمانی ذیل همین بحث اونجا رجوع بکنن، خیلی جالب بحث کرده که اون سلطه ویژه است که ایجاد شده، خدای تعالی ایجاد کرد که ملکن لا ینبغی لأحد من قبلی و من بعدی، درست خوندم؟ که ملکی رو به من عطا بکنید که همه رو اشتباه میخونم، حالا اینا توی ذهن ما یادم اومد، آیه نزدیک به اینه که تقاضای ملکی رو کرد که لاینبغی برای کسی قبل از او و بعد از او چی آیه شریفه؟ حبلی. خب شما هم که این دستتو اینجوری میکنی، یعنی خلاصه شبیه به اینه. ما هم همینجوری خلاصه دستمونو اینجوری میکنیم، یعنی شبیه به این. حالا دیگه همین مضمون آیه این است. حالا ممکنه که بله من قبل نداره، خب من بعدی اگرم من قبلم نداشته باشه، همین نشون دهنده این است که من قبل هم محقق نشده، چون من بعدی در اینجا یعنی اون چه که کمال بعد از این هم ایجاد میشود ناسخ این نباشد، در حقیقت نسبت به این قوت نداشته باشد، از نوع در حقیقت کمالات بشری نیست که بعد در حقیقت بتونه نسخ بکنه قبل را، چون انسان در بعد کمال بعد کمال پیدا میکند تو نظام وجودی خودش. این نشون میده از سنخ کمالات بشری به ماهو و بشر نیست، بلکه کمال ویژه است که بعد هم نمیتونه او رو نسخ بکند. خب بعد میفرماید که قسمت چهارم، پس این هازا هو البرهان الصالح ثم ان هذا الاله هو الذي يعطي كلا هو الذی یعطی کلن، همه را. این کلن در حقیقت یعنی کل در حقیقت انسانها را یا کل موجودات را، درسته؟ یعنی به لحاظ این تنوین اومده عوض از اون هست که هو الذی یعطی کلن ما یحتاج الیه فی سعادتهی فی سعادته الوجودیه و ما یحتاج الیه فی سعادتهی فی غایتهی و آخرتهی لو کان له سعادتن اخرویتن غاییه. اگر بخواد سعادت اخروی غایی در کار باشد، همین در حقیقت اله اون حقیقتی است که این سعادت رو چکار میکند؟ تأمین میکند. هو الذی یعطی اون سعادت وجودیه رو اگر بخواد سعادتی در کار باشد. فإن الآخره عقبا هذا دار، آخرت عاقبت همین در حقیقت دارد، نتیجه همین است. یعنی آخرت یه اله جدایی ندارد، چون آخرت عقبا و نتیجه همینجاست. نمیشه مقدمه در دست کسی باشد و نتیجه در دست اله دیگری، چون همین مقدمه آخرت ساز است، همین دنیا آخرت ساز است. اله اینجا با اله اونجا باید چی باشد؟ یه حقیقت واحده باشد که اون نتیجه نتیجه این باشد، و الا در حقیقت اونجا یه قوانینی برای خودش باید داشته باشد، اینجا یه قوانین دیگری. که انه انسان از مملکت پادشاهی به مملکت پادشاه دیگری می رود، در حالی که این حقیقت ملوکیت در اینجا و اونجا و مالکیت در اینجا و اونجا یه حقیقت واحد است و یک اله واحد است، که اون نتیجه این است. و کیفه یمکن ان یدبر عاقبت الامر، عاقبت امر رو کسی تدبیر بکند غیر الذی یدبر نفس الامر، خود امر رو دیگری تدبیر بکند عاقبت و نتیجهش رو، این عاقبت یعنی نتیجهش رو، نتیجهش رو دیگری تدبیر بکند، راه ندارد. لذا در صغرا و کبرا و نتیجه هم همین جوری است، نتیجه در خود صغرا و کبرا منتوی است. وقتی منتوی است، نتیجه فقط بروز و ظهور اونچه که منتوی و پنهان بوده است. دقت میکنید؟ پس عاقبت هم بروز و ظهور همون چیزی است که در اینجا محقق شده، نه اینکه اونجا اله دیگری و ایجاد دیگری در کار باشد. هذا هو البرهان علی الاسمین الرحمن الرحیم. این که الرحمن الرحیم رو در اونجا آورد، خب لا اله الا هو الرحمن الرحیم، این الرحمن الرحیم به این دلیل بود که علاوه بر این که اون سه برهان اقامه شد که و الهکم اله واحد لا اله الا هو، که فقط یک اله در کار است، این هو الرحمن الرحیمش بیان این است که اون برهان چهارم که حقیقت آخرت و رسیدن به غایت هم کار همین اله است. اینم برهان چهارم. و اندهازه تم تعلیل آیت الاولا و بسانیه. پس حالا رابطه بین آیه اولا و ثانیه که الهکم الهم واحد لا اله الا هو هو الرحمن الرحیم با آیه ان فی خلق السماوات والارض که این رو بعد از اون آورد که تعلیلم بود، رابطه آشکارتر میشه که این دو آیه با هم یه مفادو دارن بیان میکنن، که اون حقیقت این است که یک اله در کار همه عالم است، از جمله عالم سماوات و ارض و باد و باران و همه اینها و انسان، و اونها اون اله هم همون الهی است که داره انسان رو به سعادتش میرساند. فقولوا تعالی ان فی خلق السما و اندهازا تم تعلیل الایه الاولى بالثانیه و فی تصدیر الایه بلفظه ان الدالت على التعلیل که ان فی خلق السماوات، این ان تعلیل بر همین مسئله هم هست، اشارتون دوست. فقولوا تعالی ان فی خلق السماوات والارض اشارتون الى ذوات الاجرام الالویت والارض به ما تشتمل علیه. در اینجا بیان میکند که حالا تعبیر یکی یکی خلق السماوات والارض به چی میخوره. اینها همون بیان طبیعی بحث رو داره بیان میکند که دوستان خودشون از این که ترکیب و ترکب و تحلیل محقق میشه، تألیف بین اشیا و در حقیقت تحلیل از اشیا از همدیگه، اینها در حقیقت بیان این رو میکند. و بعدم اختلاف لیل و نهار رو ایشون بیان میکند. در اختلاف لیل و نهار یه بحث به اصطلاح نجومی میکند که این اختلاف لیل و نهار، رفتن شب و آمدن روز و جایگزین شدن اینها و اینکه رابطه اینها لیل و نهار چگونه است با خورشید و حرکت زمین به دور خودش و به دور خورشید چگونه ایجاد شب و روز و فصول رو میکند، و هر لحظه که زمین در مرعا و منظر خورشید هست، نیمی از کره ارض به اضافه، چون نیمی به اضافه، چون چرا نیمی به اضافه؟ چون نیمیش که کاملا در مرعا و منظره، اگر شما سایه رو به صورت مخروط از پشت در حقیقت زمین رسم بکنید، میبینید که اون ابتدای این به اصطلاح قاعده، میبینید که هنوز سایه هست، یعنی تاریک نیست، چون هنوز نور خورشید به اونجا مستقیم نمیرسه، اما به لحاظ اون نیمی که رسیده، گوشه های از نیمه دوم رو هم فرا میگیره. لذا سایه در عمدتا نور نسبت به کره ارض بیش از نیم رو شامل می شود، همیشه بیش از نیم. این رو بیان می کند و نکات در حقیقت نجومی شد که دیگه دوستان خودشون که نقطه استوا چرا همیشه در اونجا شب و روز مساویست در اونجا اگر و در قطب شمال و جنوب چرا شش ماه در حقیقت شب است و شش ماه روز است، اینها رو به صورت مختصر چون ایشون منجم هم بوده، نجومی هم بودن و علم ریاضی و نجوم رو هم داشتن، خلاصه اینها رو به صورت مختصر بیان میکند. قول و تعالی و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، در اینجا در کنار ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و فلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض، که این همه رو ذکر میکنه، یک دونه از این آیات آیه است که به اختیار انسان محقق شده که فلک، ولی بقیه آیات آیاتی است که بدون واسطه انسان تحقق پیدا کرده و به اراده مستقیم الهی محقق شده. بعد بحث در اینجا میشه که آیا این در حقیقت تعمدی در اینجا اومده به این صورت که خواستن این رو که دفع شبهه‌ای بکند، که میفرماد بله دفع شبهه میخواد بشه که اون چه که به عنوان فعل موجودات هم هست، همه اونها مع ذواتشون، حتی فلک که در حقیقت فعل انسان هست با ذوات موجودات که خود انسان باشن، همه در حقیقت فعل الهی است و آیه الهی است. این گونه نیست که ذات انسان آیه الهی باشد اما فعل انسان دیگه منسوب به انسان فقط باشد، این گونه نیست. چنانچه اگر خورشید ذاتش منسوب به خداست و خالقش خداست، نور خورشید هم خالقش خداست، نورانیت خورشید هم آیه الهی است، همچنان که در حقیقت ضیاء قمر هم آیه الهی است، همچنان که باد ذاتش در حقیقت آیه الهی است، اثر باد هم که حرکت باشد در مثلا ابرها یا کشتیها هم در حقیقت آیه الهی است. پس این گونه نیست که توقف پیدا شده در آیت الهی بودن به ذات اشیا فقط، بلکه به تمام افعال اشیا، چه افعال اختیاری مثل افعال انسان، چه افعال غیر اختیاری و طبیعیه مثلا افعال شمس و قمر و آسمان و زمین و سحاب و باد و اینها باشد. لذا این رو یه سبک دیده، همون جوری که قبلا اله رو یه حقیقت دیده در همه اینها، حالا در تبیین این اله همه اینها رو یکی دیده. بیان این مسئله رو میخواد اینجا ایشون بفرماید، میفرماید که بیان خوبی است. ول فلکل اعمال غیر مرزی از نسبت ایجادیشون آیتن، یعنی این که من قوت پیدا کردم به این که کاری رو انجام بدم، قدرت من، سلطه من، این که اون کار تحت اختیار من قرار گرفته، اینا به عنوان آیت و سلطه و اقتدار نفس انسانه و از این جهت خلاصه چی هستش؟ آیت. اما این که نسبتی در او خابیده، همون فرق نظام اسناد و ایجاد، در نظام ایجاد تمام اون چه به نظام وجودی برمیگردد به اون لحاظ آیت، اما اونجایی که به نظام اسناد برمیگردد مثل شقاوت و سعادت، که او دیگه در حقیقت تو نسبت، همونجوری که دو تا شمشیر بالا رفت و فرود آمد، اما یه شمشیر شد افضل من عبادت الثقلین، شمشیر امیرالمومنین علیه السلام که بر عمرو بن عبده در حقیقت آمد، و شمشیر دیگری هم فرا رفت و فرود آمد اما شد اشق الاشقیا، شمشیر ابن ملجم. از جهت فیزیکی اون نظام بالا رفتن و فرود آمدن یه حقیقت ایجادی است، این مستند به خداست از این جهت که حقیقت ایجادی است. این که شمشیر براست، این که سر در حقیقت بریده می شود، این که این قدرت هست که این شمشیر رو با اینا، نظام ایجاده مستند به خداست. اما این که با این فعل شقاوتی ایجاد می شود یا سعادتی محقق می شود، این نظام اسناده، این نظام اسناده، این نظام اسناد. ما اصابک من حسنه، ما اصابک من سیئه، سیئه و حسنه در نظام اسناده. لذا ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، نظام اسناد به خدا در حقیقت نسبت داده نمیشه در سیئات، اما در حسنات چون نظام اسناد مطابق با نظام وجوده نسبت داده میشه، اونم اشکالی نداره. عرض کردم ببینید تو نظام اسناد ایجاد داره، اینترنت نظام ایجادیش که قطعا نظام فعل الهی است، این تصرف در طبیعت به این گونه، تو نظام اسنادیش هم اون چه که ازش استفاده سعادتی بشه و هدایتی بشه. ما اصابک من حسنت فمن الله، اون چی که نظام سیئه استفاده بشه و ما اصابک من سیئه. اگر چیزی ذاتش استفاده سیئه فقط ازش میشد، فقط استفاده سیئه ازش میشد، با اینکه ایجادش باز در حقیقت مستند به خداست، اما همه اون ذات در حقیقت در نظام شقابته اگر فرضی کردیم، لذا او در حقیقت در اونجا همه به اصطلاح فعلش، همه اون نتیجهش، البته در اونجا همه نتیجهش ممکنه مستند باشه به چی؟ در حقیقت به شقابت. اما این بر فرض این است که این تصور داشته باشه. بله، از دریچه، یعنی همه اعمال خیر از طریق انسان کامل به بالا میرن و الا متوقف میشن. یعنی انسان کامل وسیله فیض است در ایجاد و وسیله در حقیقت صعود است در حقیقت قبول. یعنی هم در نظام تحقق از طریق انسان کامل این باید ارادت الرب فی مقادیر لب تحبت و الیکم و تستر من بیوتکم، هم در نظام صعود باید چی باشه؟ همه در حقیقت به واسطه عرضه بر انسان کامل و قبول از جانب او بالا برند که بکم فتح الله و بکم یختم الله، هم فتح و آغاز به واسطه شماست، هم ختم و در حقیقت عود به واسطه شماست. بعد می فرماید که والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس والفلک هو السفینه. این فلک رو در قرآن رهگیری کنید. 23 مورد تقریبا در قرآن فلک آمده، زیاد آمده، یعنی به نسبت مسائل دیگه خیلی آمده و به عنوان یک آیه. بحث آیه هم در قرآن رهگیری کنید. انشاءالله یه دفعه یکی از فرصتها این که در انتهای این آیه میفهمن لآیاتن، اینها آیات هستن. آیه یعنی چی؟ انشاءالله توی یکی از بحث ها لآیاتن لقوم یعقلون. چرا آیات حساب میشن؟ آیه بودن یعنی چی؟ حقیقت آیه بودن؟ حالا معنای لغویش که معلومه، اما در قرآن این اصطلاح چگونه به کار میره؟ به چه جهتی؟ چه اصطلاحاتی در رابطه با آیه به کار رفته؟ چرا گاهی مثلا عیسی و مریم رو آیه خاص یه آیه میداند، با اینکه دو تا حقیقت هستن، اما این مجموعه رو یه آیه میداند؟ چرا بعضی از آیات رو مبصره میداند؟ بعضی از آیات رو چرا خدای تعالی معجزات رو آیات میداند؟ حقایق طبیعی رو آیات میداند؟ چرا؟ در حقیقت این بحث ایشالله یه دفعه حقیقت آیه بودن یه بحث خوبی است. اگر دوستان خواستن رجوع هم بکنن، یه کتابی این حضرت آقای شجاعی نوشته، آیت الله شجاعی، خواب و نشانه ها در رابطه با آیاته، بحث آیاتو کرده، خوبم بحث کرده، هرچند مجمله. خواب رو جدا بحث کرده، یکی از در حقیقت دو قسمت داره این کتابشون، خواب و نشانه ها، که نشانه ها چی هستن؟ همون بحث آیاتن که در آورده، همه آیاتی که در رابطه با آیه اومده توشون جمع کرده که جمع چرا آمدن، مفرد چرا آمدن، گاهی چند چیز رو چرا یه آیه دونسته، چرا بعضیا رو چند آیه دونسته. هر کدام از اینها رو میشه در اونجا به صورت مختصری که ذکر کرده رهگیری کرد. بحث خوبی هم کرده اونجا. اینا ان شاء الله یه موقعی توی یکی از بحث‌ها ان شاء الله این بحثو عرض خواهیم کرد. یکی فلک که 23 مورد اومده. چند مورد از این جریان فلک مربوط به جریان نوح نبی است که اون کشتی رو که وسن الفلک به عیوننا، که در جلوی چشم ما این فلک رو بساز، و بعد جریان سوار شدن بر کشتی و حرکت کشتی و فرود آمدن کشتی و کسانی که سوار بر کشتی شدن و نجات یافتگان به کشتی، و چند آیه که حدود 7 یا 8 آیه از فلک مربوط به چیه؟ اونا که لفظ فلک آمده توشا، 7 یا 8 موردش مربوط به جریان نوح نبی هست، یه موردش مربوط به یونس نبی است که سوار اون فلک شد و بعد در حقیقت به شکم ماهی افتاد، و بقیه موارد عمدتاً مربوط به آیه بودن فلکه که نفع فلک برای انسان. این که کشتی الان هم عظیمترین در حقیقت وسیله حمل و نقل، میدونید که کشتی است و حمل و نقل به واسطه کشتی هم سهلترینه هم عظیمترینه. یعنی یه باری که کشتی عظیمی حمل میکنه بی نظیره در هم، نه قطار این توان رو داره فعلا، نه هواپیما این توان رو داره که این عظمت بار رو بتونه هم در آب. این خدای تعالی این حقیقت رو قرار دادش که کشتی با این سنگینی، فلک مشحون، این کشتی پر، کشتی که پر است از بار رو در روی آب شناور نگه داره. این از قواعد الهی است، این از در حقیقت آیات عظیم الهی است. همچنان که وطیر و صافات وقتی پرنده در آسمان پر میزند، که در آسمان با اینکه قاعده این است که هر سنگینی سقوط بکنه به زمین، اما خدای تعالی نظامی رو ایجاد کرده بین آسمان و در حقیقت رابطه های آسمانی که پرنده میتواند تسخیر کند او را و صافات باشه و در آسمان پرواز داشته باشد، همچنان که از همین قاعده استفاده کردن برای اینکه هواپیما در حقیقت در آسمان بتونه قرار بگیره. این قواعد و نشانه ها رو خدای تعالی به عنوان آیه دیده و به خصوص کشتی رو، که بعضی از آیات کشتی رو من نوشته بودم که سخر لکم الفلک لتجری فی البحر به امره، یا میفرماد لتجری الفلک به امره ولی تبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون و آیه لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، در کشتی که پر از بار خودشون مسافربری هم هست علاوه بر باربری. یعنی در قرآن هم کشتی رو به عنوان باربری ذکر کرده هم به عنوان مسافربری. در اینجا آیه لهم انا حملنا ذریتهم، ذریهشون سوار کشتی هستن، فی الفلک المشحون، با اینکه کشتی پر از بار است. و آیات دیگری که متعدد است در اینجا آمده، علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته، که این حرکت کشتی در آب ارائه آیات ماست، که بحث خیلی زیبایی رو میطلبد که دوستان ایشالله میتونن پیگیری بکنن که بحث رو. آیات دیگری هم هست که همه زیباست، و فی عد الفلک فی تی الموجودات و الحوادث طبیعت التی لا دخل الاختیار الانسان فیها که سماع و الارض و اختلاف اللیل و النهار دلالتون علا انها ایزن، این فلک هم ایزن تنتهی مثل در حقیقت اون موجودات دیگه. الا سن الا سبحانه فی الطبیعه فان نسبت الفعل الى الانسان به حسب دقه لا تزید علا نسبت الفعل الى سبب من الاسباب طبیعت. چه فرقی است که فعلی نسبت به انسان داشته باشه با فعلی نسبت به اسباب طبیعی دیگه داشته باشه؟ همه اینها در اصل نسبت مساوی هستند، لذا همه به خدا منسوبند، همچنان که اونا منسوبند اینم منسوب است. بل اختیار الذی یتبجه به الانسان، اون اختیاری که انسان به او افتخار میکند، لا یجعله سببا تاما مستقلا غیر مفتقر الى ارادت الله سبحانه. هر فعلی که میخواد از انسان صادر بشه میلیون ها میلیون علت دیگر در کار است تا این علتی هم که انسان اراده انسانه زمیمه به اونها بشه تا فعل محقق بشه، و که از همه اینها تحت اراده الهی است و از جمله خود فعل انسان و اختیار انسان تحت فعل الهی است. لذا اگر یکی از اونها نباشد، هرچند انسان اراده بکند ولی تحقق پیدا نمی کند. ابر رو اینجا بارور میکنن، افغانستان سیل ممکنه بیاد، این در حقیقت اراده انسانی نیست که اینجا باران بیاد، اما خب اینجا باران نمیاد. این اراده انسان هر چیزی که تعلق گرفت که محقق نمیشه، که باید در حقیقت همه علت ها با هم دیگه محقق باشه، اراده انسان زمیمه شد به همه اونها، اون تحقق مطابق اون میشه. اما اینجور نیستش که اراده انسان خیلی استار مدل اون میخواد ولی محقق نمیشود. ولا یجعله اقل احتیاجا الیه تعالی، اراده انسان و اون فعل انسان اقل احتیاجا الیه تعالی نیست به نسبت الی سایر الاسباب طبیعیه. فلا فرق فی نهیس الاحتیاج الی اراده الله سبحانه بین ان یفعل قوه طبیعیه فی ماده، که خورشید بخواد نور داشته باشد، باد بخواد بوزد، فتوجد بالفعل والانفعال والتحریک والترکیب والتحلیل، که هر کدام از اینا یک نوع تاثیره و تاثره. صورت من الصور که صورت الحجاره، مثلا سنگ میخواد به اصطلاح اطراف خودش رو مثل خودش بکنه، چقدر باید این تحلیل و ترکیب و در حقیقت سالیان و طولانی بگذرد تا این معدن محقق بشود؟ درسته در نظام طبیعی انسان هم همین جوری است. و بین ان یفعل الانسان به تحریک و تقریب و تبعید فی الماده صورت من الصور که صورت السفینه، اونم تصریف درش، اونم تغییر در چوب ایجاد میکند، در مواد ایجاد میکند، کشتی ساخته میشود. مثلا فی ان الجمی تنتهی الی صنع الله و ایجاده لا یستقل شیء مستغنیا عنه تعالی فی ذاته و فعله، غیر از اون که قبلا هم عرض کردیم انسان ابداع ندارد، انسان تغییر دارد. فالفلک ایزن مثل سایر الموجود طبیعی تفتقر الاله فی وجودها و تفتقر الاله فی تدبیر امرها من غیر فرقه، پس اینم هم همین جور است. و قد اشار تعالی الی هذه الحقیقه بقوله والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما و عمل شما رو او خلق کرده است. حیث حکاه عن من ابراهیم فی ما قاله لقومه فی خصوص الاصنام التي اتخذوها آلهه فان من المعلوم ان الصنم ليس الا موجودا سنائی، سنم موجود سناییه، بعد موجود سنایی رو میپرستن، میگه خدای تعالی خالق اونم خداست، اله اونم خداست، چطور شما اونی که الهش خداست رو شما میپرستید؟ کالفلک التی تجری فی البر، و قال تعالی وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، از جمله همین آیه که در اتا فلکه، این هرچند اسم فلک توش نیامده، وله الجوار المنشآت، برای او جریانی است و حرکتی است که المنشآت فی البحر، که این در حقیقت با اینکه بشر او رو ساخته، منشأ بشر است، اما این حرکت دارد. فل بهره کل اعلام، مثل کوها، کل اعلام مثل کوها، مثل کوه کشتی، یعنی این عظیمترین کشتی ها رو هم در اونجا دیده شده که مثل یک کوه در دریا حرکت میکند. که حالا این کشتی های عظیم رو نمیدونم از نزدیک شما این مقدارش که تازه تو ساحل های ما پهلو گرفته من دیدم، واقعا آدم وقتی نگاه میکنه تازه اون غول پیکرهای چیز تو اکثر ساحل ها نمیتونن به اصطلاح پهلو بگیرن که نفکش های غول پیکر عظیم که چه ظرفیت عظیمی دارن. میفرماید که فعدها ملکن لنفسه، همه اینها رو ملک نفس خودش میداند، همه این در حقیقت نعمت ها و همه این آیت ها رو. و قال تعالی و سخر لكم الفلك لتجري في البحر به امره، اینجا به اذنه اومده، به امره است در آیه شریفه، این به اذنه خطا اومده، لتجری فی البحر به امره فعد تدبیر امرها هم راجعن الیها، هم خودش ملکشه هم در حقیقت تدبیر امرشون راجعن الیها. کلامون فی استناد المصنوعات الانسان الالله سبحانه، انشاءالله بعدا در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.